ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیته در سازمان ملل میگوید ممکن است اسرائیل در مقابله با تظاهرات غزه مرتکب جنایات جنگی شده باشد. امروز پنجشنبه حکم دادگاه آمیا در آرژانتین اعلام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید برخی اوقات باید میز مذاکره را ترک کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. کمیته تحقیقات سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهرات سال گذشته در غزه مرتکب جنایت جنگی شده باشند. در این تظاهرات 189 فلسطینی کشته و بیش از 6100 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه تحقیقات مستقل سازمان ملل میگوید اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار دارد که نشان می‌دهد فرماندهان و تک‌تیراندازان اسرائیلی مسئول قتل این افراد هستند. آنطور که در این گزارش آمده در درگیری‌های غزه کسانی کشته شدند که اصلاً در اعتراض‌ها شرکت نداشتند. اسرائیل این گزارش را تئاتری پوچ خوانده و آن را رد کرده است. از سال گذشته تا کنون اعتراض‌هایی در مرز اسرائیل با نوار غزه برگزار می‌شود که برخورد نیروهای اسرائیلی با معترضان فلسطینی منجر شده است. دادگاهی در آرژانتین روز پنجشنبه حکم پرونده انفجار بمب در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین آمیا در بوئنوس آیرس را اعلام خواهد کرد. در جلسه امروز دادگاه حکم صادر شده علیه کارلوس منم، رئیس جمهور پیشین آرژانتین، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی و یک قاضی پیشین در زمان انفجار آمیا اعلام خواهد شد. کارلوس منم بین سالهای 1989 تا 1999 در قدرت بود. دادستان پرونده خواستار حکم 4 سال زندان برای کارلوس منم 88 ساله شده است. آقای منم و سایر مقامات ارشد دولت وقت آرژانتین متهم شدند که در آن زمان با ایجاد اخلال در روند تحقیقات موجب شدند تا هر گونه ردپای مهم در یافتن حقیقت از نظر دور بماند. این انفجار در سال 1994 85 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار آمیا را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی رد پای ایران را در این حادثه که تروریستی خوانده شده مطرح کردند. جمهوری اسلامی ایران اما همواره این اتهام را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پی پایان ناگهانی گفتگوهایش با رهبر کره شمالی گفت ما تصمیم گرفتیم این دور از گفتگوها را ترک کنیم، اما شاید در آینده به یک توافق برسیم. دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت ویتنام گفت همکنون میان طرفین فاصله وجود دارد. آقای ترامپ گفت آنها خواستار لغو همه تحریم ها بودند، اما ما در حال حاضر نمی توانیم چنین کاری بکنیم. به گفته آقای ترامپ کره شمالی آماده غیر اتمی کردن بخش های وسیعی بوده، اما این اقدام برای رفع همه تحریم های آمریکا کافی نیست. با این همه به گفته دونالد ترامپ کیم جونگ اون در ضیافت شام به او تعهد داده که دست به آزمایش هسته‌ای نزند. آقای ترامپ فضایی که میز مذاکره را ترک کرده مثبت توصیف کرده و میگوید میتوانسته حتی به توافق دست یابد، اما پس از آن درباره یک توافق بد مورد انتقاد قرار میگرفت. رهبران دو کشور برای انجام دومین دور از مذاکرات رو در رو به پایتخت ویتنام رفتند. و اما جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز گذشته دومین گزارش خود را به 40مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. سمیرا قرایی در گفتگوی با حسن نایب هاشم، فعال و تحلیلگر حقوق بشر، ابتدا از او درباره کلیت این گزارش پرسیده است.
خب این گزارش هم تا حد زیادی جامع بوده مثل همه گزارش ها، فقط خب این اولین گزارشی هستش که آقای جاوید رحمان سعی کرده به دو قسمتش بکنه، یکی در واقع گزارش عمومیه و یه بخشش مربوط به طور ویژه اختصاص داره به مسئله اعدام کودک مجرم ها، یعنی کسانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم می‌شدن، ولی که در اون قسمت عام به مسائل مختلف، حق زندگی، مسئله آیین دادرسی، مسئله فعالان زنان، مسئله وکلای زندانی، مسئله کسانی که در زمینه سندیکاها کار می‌کنن و مسئله مدافعان حقوق بشر مثل آقای فرهاد میثمی و کلا مسائل مختلف و همچنین دو تابعیت‌ها پرداخته. خیلی گزارش جامعی هست مثل همیشه.
آقای نایب هاشم، در اون بخش اول که مربوط است به نقض حقوق بشر در ایران به شکل کلی، بخشی هم آورده شده در رابطه با تأثیر غیر مستقیم تحریم‌ها بر صنعت دارویی ایران. به طور مشخص تحریم‌ها بررسی شده که چه تأثیری در وضعیت زندگی در ایران دارند. اگر میشه درباره این بخش هم توضیحاتی بدید.
بله، خب میدونید که گزارشگرهای ویژه، هم آقای احمد شهید هم خانم عاصم جهانگیر، به این جنبه از مسائل ایران هم پرداخته بودند، برای اینکه خب تحریم ها میتونه به خصوص حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم ایران رو تحت تاثیر قرار بده. خب یک بخشش مسئله داروها هست، به طور کلی حق کار، حق آموزش، حق غذا در حال حاضر، حق مسکن، تمام اینها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و خب اینها به این زاویه از قضیه هم پرداخت میکنن. مسئله به طور مشخص که تحریم مضاعف رو ترک کرده از جمله آقای جاوید رحمان، برای اینکه علاوه بر اینکه اجناس معینی اجازه ورود نداره به خاطر مشکلاتی که در رابطه با سوئیفت مطرح است، پول حاصل از این فروش هم به ایران نمیرسه و این باعث میشه خب بر روی مردم چه بسا بتونه تاثیر بذاره و اولین آثار اون رو متاسفانه ما میبینیم و خب مشخصا از دارو شروع میشه. بله، در این گزارش به این موضوع در یک فصل مشخص پرداخت.
و اینکه آقای نایب هاشم، گزارشگران مربوط به امور حقوق بشر در رابطه با ایران مدت هاست که تأکید دارند بر اینکه اعدام کودک مجرم ها باید متوقف بشه. بخش مفصلی رو گزارش دوم جاوید رحمان پر کرده این ماجرای اعدام کودکان مجرم. در این رابطه و اینکه ایران چرا همچنان داره دست به این کار میزنه بیشتر توضیح بدید.
بله، همونجوری که میدونید جاوید رحمان در این گزارشش تاکید میکنه که به یک در واقع اتفاق عمومی تبدیل شده که کودک مجرم ها رو در جهان اعدام نکنن، هرچند که هنوز شاید چند کشور باشن که در قوانین خودشون این مسئله رو دارن، ولی واقعیت اینه که بجز ایران هیچ کدوم از کشورهای دیگری که این رو در قانون خودشون دارن این رو اعمال نمیکنن و پذیرفتن که دست به چنین اقدامی نزنن. و خب 5 6 نفر رو هر سال ما در سالهای اخیر اعدام داشتیم که کودک مجرم بودن و همین الان هم بیمه این هستش که تعدادی در صفحه اعدام باشن. از این افراد چند ده نفر هستن، رقم دقیق رو نمیدونیم. به هر حال به طور مشخص این موضوع موضوعیه که باید، چون ایران در این مورد تک هست، مورد توجه قرار بگیره از زاویه جاوید رحمان.
آقای نایب هاشم، ایران هم ظاهرا در نشست شورای حقوق بشر حضور داره، هیئتی فرستاده. واکنش ها حالا چه از سوی ایران چه از سوی کشورهای دیگر چه بوده به دومین گزارش جاوید رحمان؟
این گزارش خب دیروز منتشر شده. این گزارش در کنار گزارش آقای آنتونیو گوترش که منتشر خواهد شد به زودی در خلال یک هفته دو هفته آینده، به اضافه گزارش شفاهی آقای جاوید رحمان که روز دوشنبه 11 مارس گزارش رو ادای خواهد داد به شورای حقوق بشر، اینها همه زمینه هستند برای اینکه کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند آگاه بشن به مسائلی که در ایران میگذره و در قطعنامه‌ای که در روز آخر، در روز اول یا دوم فروردین تصویب خواهد شد در شورای حقوق بشر، بر روی رأیشون بتونه تأثیر بگذاره. در حال این گزارش تازه، یکیش که تازه به دستشون رسیده و دیگری هم به دستشون خواهد رسید، بر روی این به طور مشخص کار خواهند کرد، به طور مشخص اون رو بررسی خواهند کرد همه کشورها.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با حسن نایب هاشم، تحلیلگر مسائل حقوق بشر، درباره گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر در ایران.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام هفتمین دور از فعالیتش را در شهر بروکسل پایتخت بلژیک آغاز کرده. شماری از شخصیت‌ها و سیاستمداران سرشناس از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا درباره اهمیت و لزوم لغو مجازات اعدام سخنرانی کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
با هدف لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا 18 سال پیش کنگره نه به اعدام نخستین دور از فعالیت خود را ابتدا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز کرد. این همایش جهانی هر 3 سال یک بار با شعار همه علیه مجازات اعدام در شهر بزرگی برگزار می شود که این بار نوبت به شهر بروکسل رسیده. پس از استراسبورگ تا کنون این کنگره جهانی در مونترال، پاریس، ژنو، مادرید و 3 سال پیش هم در اسلو برگزار شد. هفتمین کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام به وسیله پاول تریچکا نایب رئیس پارلمان اروپا گشایش یافت. او مجازات مرگ را ضد انسانی خواند و همزمان از آن به عنوان یک جرم و جنایت نیز یاد کرد. یکی از سخنرانان آغازین همایش هفتم در بروکسل فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که خواهان لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا شد و گفت از 18 سالی که از عمر کنگره مبارزه با مجازات اعدام می‌گذرد تا کنون 31 کشور از اجرای این مجازات قرون وسطایی فاصله گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم به این همایش پیامی تصویری فرستاده و در آن مجازات اعدام را غیر انسانی خوانده. به نوشته ی روزنامه‌ها از 43 سال پیش تا کنون از میان 194 کشور دنیا 141 کشور مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده و یا عملاً اجرای این مجازات را کنار گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که مجازات اعدام همچنان در آن جاری است. به نوشته روزنامه‌های آلمان در کنگره جهانی نه به اعدام در بروکسل نزدیک به 1500 تن از سیاستمداران، حقوقدانان و نمایندگان جامعه مدنی از 115 کشور شرکت کردند. انور میرستاری فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک هم که به این همایش دعوت شده در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده بخش خصوصی و نمایندگان برخی از شرکت‌ها هم در این کنگره بین المللی شرکت دارند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا گفتن که برنامه امروز با برنامه‌های دیگه فرق داره و فرقشونه که همیشه در رابطه با حقوق بشر دیپلمات‌ها، نمایندگان پارلمان اروپا، نهادهای حقوق بشری و متخصصین میان صحبت می‌کنن، ولی امروز این کنفرانس از بخش خصوصی از شرکت‌ها تشکیل شده که در ابتدا برای من عجیب بود که مثلا شرکت‌ها چه حرفی برای گفتن خواهند داشت، ولی وقتی صحبت‌ها آغاز شد دیدم چقدر جالبه و مثلا نماینده یه شرکتی از آمریکا اومده بود که شکلات سازی دارن و نشون میداد که چجوری بر روی شکلات ها اون آرم نبه ادام میزنن یا روی کارتونایی که اینا رو بسته‌بندی میکنن درش روش نوشته نبه ادام. یا این شرکت از فرانسه بودن که در رابطه با وسایل به اصطلاح مخابرات کامیکیشن بودن توضیح میدادن چجوری روی دستگاه‌هاشون همین شعار رو مینویسن و چطور مثلا در مسابقات ورزشی در حمایت از ورزش کارهای فرهنگی هزینه میکنن، ولی از اونا میخوان که شعار نبی اعدام رو در برنامه‌های خود بنویسن. این برای من خیلی خیلی جالب بود. و بعد رئیس کمیسیون حقوق بشر اشاره میکرد که برای اینکه اعدام جمع بشه فقر، اعتیاد، بیکاری باید ریشه کم بشه، برای اینکه ریشه اعدام ها بیشتر از این مسائل میاد.
انور میرستاری فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک در ادامه این گفتگو یادآور شده در پایان هفتمین کنگره جهانی نه به اعدام در بعد از ظهر جمعه تظاهرات بزرگی هم در دفاع و قدردانی از فعالیت‌های مدنی آتنا دائمی زندانی سیاسی در ایران در مرکز پر رفت و آمد شهر بروکسل برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید و همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید. پیام شما ضبط میشه 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.